بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا به حال در مورد عبارتی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل عنوان فرمودن، سه مطلب رو مطرح کردیم. مطلب چهارم مطلبی است که باید ببینیم که مرحوم آخوند قدس سره چه اشکالاتی رو بر این عبارت شیخ در ذهن شریفشون بوده و چه چیزی باعث شده که مرحوم آخوند از عبارت شیخ در کتاب رسائل عدول بکنند. و به تعبیری که رادید شده این است که تقسیمی را که مرحوم شیخ بیان کرده یک تقسیم ثلاثیه، یعنی آمدن مباحث رو بر سه قسم تقسیم کردن، فرمودن مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا می کند یا قطع پیدا می کند یا زن پیدا می کند و یا شک پیدا می کند، که این تقسیم رو میگیم تقسیم ثلاثی. اما مرحوم آخوند آمدن این تقسیم رو یک تقسیم ثنائی قرار دادن. ثنائی یعنی دو قسمتی. فرمودن مکلف وقتی که التفات به یک حکم شرعی پیدا می کند یا قطع پیدا میکنه یا اینکه قطع برای او حاصل نمیشه. و اساسا وقتی ما عبارت کفایه رو میبینیم، مرحوم آخوند اول میان یک تقسیم ثنائی را ارائه میدن، بعد با یک عبارت و این عبیت الا انزالک می فرماین اگر شما دنبال این هستید که تقسیم حتما تقسیم ثلاثی باشه، میان یک تقسیم ثلاثی دیگری را مرحوم آخوند ارائه می دن. در نتیجه برای این مباحث جلد دوم یک تقسیم ثلاثی رو مرحوم شیخ دارن، دو تقسیم در عبارت مرحوم آخونده که اولی ثنائی و دومی ثلاثی، و یک تقسیم چهارمی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه عنوان فرموده. ابتداعا ما باید ببینیم که اشکالاتی که مرحوم آخوند در عبارت شیخ داره این اشکالات چیه. مجموعاً در اینجا سه اشکال عمده مطرح هست، ولو این که بعضی از اصولگیر اشکال چهارم و پنجمی هم خلاصه با عرض می شود که یه مقدار تکلف درست کردن، ولی اونها قابل اعتنا نیست. عمدتاً سه اشکال محوری در اینجا وجود داره. اشکال اول اینه، می فرماین که ما باید این متعلق قطع را اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری قرار بدیم. قطع گاهی تعلق پیدا می کند به حکم واقعی، گاهی تعلق پیدا می کند به حکم ظاهری. در موارد اصول عملیه گرچه به حسب ظاهر شما نسبت به حکم واقعی شک دارید و حکم واقعی برای شما مجهول و مشکوکه، اما نسبت به این که وظیفه شرعیه شما قطعاً عمل به این حکم ظاهری هست تردیدی ندارید. نسبت به حکم ظاهری قطع دارید. خب نتیجه این بیان این است که اصلا اون قسم سومی که مرحوم شیخ آمده بیان کرده او رو باید جدا کنیم و کنار بگذاریم. شیخ می فرماید مکلف یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک. اگر ما آمدیم متعلق قطع را اهم از واقعی و ظاهری قرار دادیم، دیگه مجالی برای اون قسم سوم باقی نمیمانه. قسم سوم هم داخل در مباحث قطع میشه و در نتیجه تقسیم میشه تقسیم ثنایی. اون چه که مرحوم آخوند اشکال مهم داره به مرحوم شیخ، یکیش همینه که وقتی ما آمدیم متعلق قطع رو اهم از حکم واقعی و ظاهری قرار دادیم، گفتیم قطع اختصاص به حکم واقعی نداره. در اون جایی هم که حکم ظاهری هست اونجا متعلق قطعه. در نتیجه تمام مباحث حکم ظاهری که موضوعش عبارت از شکه میاد در قسم اول قرار میگیره، و اگر در قسم اول قرار گرفت ما تقسیممون میشه ثنائی. دو قسم ما دیگه بیشتر نداره. اشکال دومی که مرحوم آخوند داره این است که می‌فرمایند ما تقابل بین ظن و شک را نمی‌پذیریم. در اشکال اول که توضیح دادیم نتیجه این بود تقابل بین قطع و شک درست نیست. در این اشکال دوم می فرماین ما تقابل بین ظن و شک را نمی پذیریم. چرا؟ می فرماید که ظن اگر از ظنون این ظنی که شما در اینجا آوردید، اگر ما به عنوان ماه و حجتون رو ملاک قرار بدیم، نتیجه این می شود که اون ظنی که حجیت نداره ملحق به شک میشه. ظنون غیر معتبره، ظنونی که حجیت نداره، حکم شک. پس رب زن یلحق به شک، و از طرفی و رب شک ملحق به زن. اگر در یک جایی ما آمدیم گفتیم این شک برای ما یک وظیفه و یک حجیتی را ایجاد میکنه، گفتیم اگر شک کردیم یجب علیکم الاحتیاط. خب اینجا این شک ملحق به زن میشه. بنابراین اشکال دوم این است که تقابل بین زن و شک درست نیست. چه بسا زنی که محکوم به حکم شکه، و بالعکس چه بسا شکی که محکوم به حکم زن من حیث حجیت. نتیجه این اشکال این است که مرحوم آخون میخوان بفرمان تداخل به وجود میاد. این اشکال دوم نتیجه این است که بین الاقسام تداخل داره به وجود میاد و شما باید یه تقسیمی رو ارائه بدید که این تقسیم منجر به تداخل نشه. اشکال سوم این است که مرحوم شیخ در عبارت فرمودن المکلفو اذا التفت الى حکم شرعیه. آخور می فرماید این حکم مراد چه حکمیه؟ آیا مراد خصوص حکم فعلیه؟ یا مراد خصوص حکم شأنی و انشائیه؟ اگر مراد خصوص حکم فعلی باشه ما مسئله رو میاریم روی شک. چون وقتی میگید اذا التفت الى حکم شرعیه، اگر میگیم حکم این حکم فعلی، میگید یا قطع به این حکم فعلی دارد یا ظن به این حکم فعلی داره یا شک به این حکم فعلی داره. اشکال رو میاریم روی شک و میگیم این رو چجوری شما حل میکنید؟ مکلف اگر شک در حکم فعلی داشته باشد، یک حکم فعلی براش جعل شده. مکلف اگر در یک حکم فعلی شک دارد، اصالت البراءه فعلا برای او جعل شده، استصحاب برای او جعل شده. در این عبارت خلاصه میشه که اگر مکلف شک که در یک حکم فعلی دارد، این موضوع میشود برای یک حکم فعلی دیگر. همین بیان رو در باب ظن میاریم. اگر مکلف ظن به یک حکم فعلی داشته باشد، یک حکم فعلی برای او جعل میشه. اشکال این است که این مستلزم اجتماع حکمین فعلیین فی مورد واحده. بگید اگر مکلف شک دارد در یک حکم فعلی، و اگر در یک حکم فعلی شک دارد چی؟ یک حکم فعلی براش جعل شده. پس باید دو تا حکم فعلی باشه. مستلزم اجتماع دو حکم فعلی فی مورد واحده. اگر ظن در یک حکم فعلی دارد، این یه حکم فعلی براش جعل شده. این مستلزم اجتماع دو حکم فعلی در یک مورد واحده و این محاله. پس اگر ما بخواییم این حکم رو حکم فعلی قرار بدیم، اشکالش همینیست که مستلزم اجتماع حکمین فعلیین فی مورد واحد میشه. اگر شما مرحوم شیخ بخواید بفرمایید که مقصود از این حکم حکم شعریه. المکلفو اذا التفت الى حکم شعریه، یعنی حکم انشائیه، یا به اون حکم انشائی در لوح محفوظ قطع پیدا می کنن، یا ظن به او دارد یا شک در او. این اشکالش این است که قطع به حکم انشائی اثری برش مترتب نمیشه. حکم تا مادامی که به مرحله فعلیت نرسیده برای مکلف ارزشی نداره. مکلف و یا مجتهد اگر قطع به یک حکم انشائی پیدا کرد، این قطعش تلاقفه، این قطع اون اثری که برای قطعه که عبارت از لزوم مطابقت قطعه، او برش مترتب نمیشه. هم اگر مرادتون از این حکم در اینجا حکم شعنی باشه، این اشکالش همینیست که اومدیم بیان کردیم. بله؟ اثری نداره. حکم تا ما اصلا فعلیت معناش حکم تا مادامی که به فعلیت نرسه، که حالا فعلیت در اصطلاح آخون تنجز رو هم میگیره، که از تعبیر به فعلیت من جمیع الجهاد داره. خب اگر حکم منجز نباشه فایده ای نداره. شما اگر بدونید شارع یک حکمی رو در لوح محفوظ انشا کرده اما هنوز شرایط فعلیتش محقق نیست، قطع به این حکم انشایی چه اثری داره؟ اثری برش مترتب نیست. بله؟ حالا جواب میدیم. چرا؟ حالا جواب میدیم. حالا فعلا ما حرف آخوز رو بیان کنیم. این قسمت همین صفحه اول کفایه، مثل صفحه اول هر کتاب علمی که سعی میکنم خیلی مشکلم نوشته بشه، انصافا خیلی دقیقه که مرحوم آخون چه اشکالاتی رو میخواد به شیخ وارد بکنه. که خب ملاحظه فرمودید ما سه تا اشکال در اینجا بیان کردیم. نتیجه اشکال اول این شد که چرا تقسیم ثلاثیه، باید تقسیم چی باشه؟ ثنایی باشه. نتیجه اشکال دوم این شد حالایی هم که تقسیم را میخواید ثلاثی قرار بدید، یه تقسیم ثلاثی بیارید که گرفتار تداخل در اقسام نشید. اما این تقسیم شما شیخ گرفتار تداخل در اقسامه. اشکال سوم این است که این حکم رو چی معنا کنیم؟ بگیم حکم فعلی اون اشکال رو داره، بگیم حکم انشائی اشکال دیگر رو داره. اون وقت از عبارت مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، ایشون می فرمد ظاهر عبارت آخوند این است که مطلب اول و مطلب سوم هر دو با هم سبب عدول از تقسیم شیخ شده. مطلب اول این بود که حکم متعلق قطع رو باید امن از واقعی و ظاهری بگیریم. مطلب سوم این بود که اگر خصوص حکم فعلی باشه این اشکال رو داره، خصوص انشائی باشه این اشکال رو داره. با این بیانی که ما برای عبارت مرحوم آخون ذکر کردیم که آخون مجموعاً سه تا اشکال در ذهن شریفشونه و نتیجه هر اشکال رو هم روشن کردیم، با این بیان معلوم میشه که در عدول مرحوم آخوند از تقسیم شیخ به تقسیم خودشون، اشکال سوم دخلی در این نداره. اشکال سوم البته آخوند بعداً میاد از یه راه حل میکنه که توضیحش رو میدیم. ایشون میفرماد باید قید فعلی رو بیاریم، اما فعلی من قبل المولا، نه فعلی من جمیع الجهات. و میان مسئله رو از باب اجتماع حکم ظاهری و واقعی حل میکنن. اون نکته رو در اینجا ما میخواییم عرض کنیم این است که در عدول مرحوم آخوند از تقسیم شیخ به تقسیم سنائی فقط همون مطلب اول دخالت داره، فقط همون اشکال اوله. یعنی آخوند میفرماید آقا اگر ما متعلق غرق را اعم از ظاهری و واقعی بگیریم، دیگه اون قسم سوم که مسئله شکه میاد داخل در قسم اول میشه و تقسیم میشه دو تا. کجا قبول نداره؟ نه، برای حکم ظاهری معنای دیگه میکنه، نه اینکه قبول نداره. مگه میشه فقیه داشته باشیم حکم ظاهری رو قبول نداشته باشه؟ نه، این تعبیر درست نیست. این آخونی حرفو نمیزن. معنای حکم ظاهری رو این میکنه. ببینید، مشهور حکم ظاهری رو یک معنای میکنن، آخون یه معنای دیگه میکنه، نه اینکه بگه اصلا ما حکم ظاهری نداریم. به جای کلام آخون میگه مجهول ظاهری. حالا این کلمه حکم میخواییم بگیم، نه داری حکم ظاهری، نه رو آخون یه عرض میکنم یه عرض نمیزن. خب اصلا در بله اون اشکال دوم میخواد بگید؟ چرا؟ ببینید، خب یکی از اشکالات با آخوند وارده این است که حالا میگیم، حالا ما داریم حرف آخوند رو بیان میکنیم، یکی از اشکالات همینه. همونطوری که متعلق قطع میتونه اعم باشه، متعلق ظن هم همینطور، متعلق شک هم همینطور. حالا بیان میکنیم. خب این اشکالات ثلاثه بر مرحوم آخوند. حالا ببینیم قالب افرادی که بعد از مرحوم آخوند آمدن از مرحوم شیخ دفاع کردن و اشکالات مرحوم آخوند رو غیر وارد دونستن. اولین بیان، بیانیست که مرحوم محقق عراقی در حاشیه در بحثشون دارن در نهایت الافکار جلد سوم صفحه چهار. مرحوم عراقی فرموده است که تمام این اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارده روی یک فرضه که اون فرض به نظر ما صحیح نیست. تمام اشکالات روی این است که ما مقصودمون از حجت، حجیت بالفعل باشه و حجیت فعلیه باشه. در حالی که مرحوم عراقی میگوید شیخ انصاری که آمده فرموده مکلف اذا التفت الی حکم شرعی جن اما ان یحصل له القطع او الذم او الشک، این مراحل ثلاثه به لحاظ ضرورت حجیت، امکان حجیت و امتناع حجیت. یعنی شیخ میخواد بیان بکنه گاهی اون چرا که ما رو به حکم واقعی میرساند گاهی اوقات حجیتی ذاتی و ضروریه. کجاست؟ اونجاست که شما قطع پیدا بکنید. گاهی اوقات امکان حجیت درش وجود داره، یعنی
شارع میتونه بیاد براش جعل حجیت بکنه؟ کجا؟ اونجایی که شما ظنه به حکم دارید. و گاهی اوقات اصلا امتناع جعل حجیت درش وجود داره. کجا امتناع جعل حجیته؟ در مورد شک. شما وقتی شک دارید که آیا واجب است یا واجب نیست، امتناع داره و محاله که شارع بیاد شک شما رو معتبر قرار بده. شک معناش تحیره. اگر بخواد معتبر قرار بده، یعنی هم این طرف درسته هم اون طرف درسته. شما شک دارید آیا واجب هست یا واجب نیست. اگر بگیم شک شما را شارع حجت میدونه، یعنی هم واجب هم واجب نیست. اجتماع نقیزه این پیش میاد. پس ببینید وقتی اون طریقی که ما رو میخواد به واقع برسانه یا ضرورت حجیت برای او هست، یا امکان حجیت برای او هست، یا امتناع حجیت. و سر این که مرحوم شیخ انصاری آمده به حسب این مراتب مباحث رو سقسم کرده از این جهته. و بل جمله مرحوم عراقی می فرماید ما اگر مسئله رو روی حجیت بالفعل نیاریم، ببریم روی امکان حجیت، دیگه تداخل اصلا پیش نمیاد. بگیم آقا این زن امکان دارد شعار حجت قرارش بده، امکان هم داره حجت قرارش نده. اما اگر آمدیم گفتیم روی حجیت فعلیه، اون زنی که بالفعل عنوان حجیت رو داره، خب این زنی که بالفعل عنوان حجیت رو داره، بعضیش ملحق به شک، بعضیش ملحق به شک نیست، تداخل به وجود میاد. این بیانی است که مرحوم عراقی در اونجا داره. نکته دومی که باز در کلمات عراقی بعد از این اشکالی که به مرحوم آخوند داره، می‌فرماید که ما قبول داریم قطع اختصاص به حکم واقعی نداره. قطع گاهی اوقات متعلقش حکم واقعیه، گاهی اوقات متعلقش حکم ظاهریه. اما آیا مجرد این مطلب مجرد این میشه که ما بیاییم تقسیم رو بکنیم ثنائی؟ یعنی حالایی که ما قبولم داریم و یک مطلب حقیه که قطع فقط اختصاص به حکم واقعی ندارد، شامل احکام ظاهری هم میشه، آیا این مجرد این میشه که ما بیاییم تقسیم رو ثنائی کنیم؟ یا این که نه، تقسیمی که شیخ آورده داره ارائه میده به حسب چیرشیست که برای مطالب، یعنی در این کتاب رسائل شیخ میگه ما یک بار در یک قسمت باید راجع به احکام قطع بحث کنیم، حالا متعلقش میخواد واقعی باشه میخواد ظاهری باشه، در یک قسمت باید راجع به احکام زن بحث بکنیم، اون هم میخواد متعلقش واقعی باشه میخواد ظاهری باشه، در یه قسمت هم باید راجع به احکام شک بحث بکنیم. صرف این که قطع گاهی تعلق به حکم ظاهری پیدا میکنه، این مجرده، این نمیشه که ما بیاییم تقسیم رو ثنائی بکنیم. به عبارت اخرى تعبیر مرحوم عراقی که دیگرانم این تعبیر رو دارن، حالا یا مرحوم عراقی از مرحوم اصفهانی گرفته یا نائینی هم داره نظیر این مطلب رو، خب این سه بزرگان در یک عرض بودن. حرف این بزرگان این است که تقسیم شیخ توتعتون للمباحث الاتیه، سه تا بحث ما مفهوم بکنیم در این کتاب. این تقسیم اشاره به اون مباحث آتیه داره. خب حالا اگر ما آمدیم تقسیم رو ثنایی کردیم، دیگه باید دو تا بحث بکنیم. اگر ما آمدیم تقسیم رو ثنایی کردیم، که حالا تقسیم ثنایی مرحوم آخوند رو میگیم چیه، حالا همینجا عرض بکنیم. آخوند میفرماید که ما بیاییم به جای تقسیم شیخ بگیم مکلف وقتی التفات به حکم واقعی، وقتی التفات به حکم چه واقعی چه ظاهری پیدا می کند، دو صورت داره، یا قطع به او داره یا نداره. اگر قطع ندارد یا ظن انسدادی روی نتیجه حکومت را تمام میدونیم، ما باید بگیم ظنش عمل کنه، یا ظن انسدادی روی قول به حکومت رو تمام نمیدونیم. تمام کلام آخون به تقسیم اول آخون تمام میشه. میفرماید مکلف یا قطع دارد یا ندارد. اصلا تقسیم ثنایی یعنی تقسیم بین نفی و اثبات، یا قطع دارد یا ندارد. ندارد یا ظن انسدادی روی قول به حکومت تامون یا لیس به تامه. خب به جناب آخون اشکال دوم اینه، به ایشون میگه خب حالا اگر شما تقسیم رو ثنایی کردید، دیگه مباحث آیندن باید در چند قسمت مدون بشه؟ در دو قسمت باید مدون بشه. این برخلاف قرضه. قرض این است که ما سه قسمت مباحث رو مطرح کنیم. حتی خود مرحوم آخوند که آمده تقسیم را ثنایی قرار داده، تقسیم اولش رو ثنایی قرار داده، در اثر کتابش در چند قسمته؟ سه قسمته. خود کتاب کفایه رو مبتنی بر این تقسیم ثنایی مرحوم آخوند قرار نداره. پس اینم که ما در این اشکال دوم قسمت اولش رو مرحوم عراقی بیان کردن، اما قسمت های بعدش رو دیگه اضافه کردیم. ما خلاصه اشکال دوم این شد که اگر ما متعلق قطع را اعم از واقعی و ظاهری گرفتیم که صحیح هم هست، اما ملازمه نداره که بیایم تقسیم و تقسیمه سنائی بخواهیم قرار بدیم. اشکال سوم به مرحوم آخوند این است که ما در این مباحثی که در آینده داریم بحث حجیت ظن رو داریم، بحث حجیت استصحاب رو داریم، بحث تعادل و تراجیح رو داریم در مباحثی که تا آخر میاد. لازمه ثنایی بودن، شما میگید یا قطع داریم یا نداریم، لازمه ثنایی بودن این است که تمام این مباحث از مبادی قطع به حکم باشه. چرا؟ شما در باب حجیت ظن نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این است که قطع به یک حکم ظاهری پیدا میکنی. در باب استصحاب نتیجهش این است که قطع به یک حکم ظاهری پیدا میکنی. این نتیجهشه. اما خود این مسائل و مباحث دیگه میشه من از مقدمات این نتیجه. خود این مسائل دیگه باید بشه از جزء مبادی و از مسائل علم اصول چی میشه؟ خارج میشه. این هم اشکال سوم. بله؟ توضیحش اینه، شما اگر بخواید بگید چیزی جز مباحث علم اصول هست، باید او جزء مقدمات نباشه، جزء خود مسائل باشه. عرض میکنم که ما بعداً در مباحثی که داریم می بحث میکنیم آیا زن حجیت دارد یا ندارد. شما در تقسیم میاد این رو میارید داخل در قطع به حکم ظاهری، بگید ما یعنی مکلف وقتی التفات به یک حکم پیدا میکنند یا قطع دارد یا ندارد. این مباحث اگر نتیجش قطع و عدم القطعه، پس خود بحث از اینا که آیا استصحاب حجیت داره یا نداره، بعد از آنی که گفتید حجیت دارد تازه میگید قطع پیدا میکنیم به این حکم ظاهری و شما ملاک رو قطع و عدم القطع قرار میدید. پس بحث حجیت و عدم حجیت میشه از بحث از مبادی. مثل این که ما در اول علم اصول اون 13 مقدمه که مرحوم آخوند داشت، بحث از مشتق، بحث از وضع، میگفتیم اینا از مبادی لغویه علم اصولن، یا بعضی از مباحث حقیقت حکم چیه، اینا از مبادی احکامیه علم اصولن. پس اکثر این مباحثی که بعدا میخوایم بیان کنیم اینها میشه جزء مبادی. این اشکال سوم البته اشکال خیلی واردی نیست، برای اینکه نه شیخ نه مرحوم آخوند اینجا نمیخوان بحث مسائل رو فعلا مطرح بکنن، هر دو میخوان یک تقسیم بندی رو ارائه بدن. این هم اشکال سوم. خب حالا ببینید یه تقسیم دوم آخوند داره، اون اشکال سوم که مسئله حکم فعلی و حکم انشایی، او رو هم دقت کنید. یه تقسیمی هم مرحوم اصفهانی داره که فردا این بحث رو انشاءالله میگه و این قسمت دیگه تمام میشه. صلی الله علیه و آله.